آرژانتینو در رخکن تیم ملی نداریم. درست گفتی، از اولم گفتی دوروریات باور نکردن، از اولم فریاد زدی، هی گفتی آقا جان من جام جهانی با امنیت کامل باید باشد. آقا نفر اول ورزش ایرانه، بابای ورزش ایرانه، میگه با 4 نفر شیطنت میکنن. قابل توجه بزرگواری که پیروز میگفت رفتم به جام، نرفتن به جام جهانی ذلت است. کی گفت ذلت است؟ این مدلی بخوایم بریم ذلت است. باید امنیت باشه، تضمین باشه، همه چی باشه. ما داریم میریم جام جهانی، اومده صحبت کرده، دنیا والی هم اومده صحبت کرده، حرفش هم درسته، وزیر ورزش گفته دوباره 4 نفر نشینن شیطنت نکنن توی باشگاه ها، تو فدراسیون ها، از رؤسا نه، 4 نفر آدم دور و ور نشستن فقط بلدن حرف بزنن. ناراحت نشینا، گفتم دست به شکایت بعضی عالیه، یه برگه دارن تو بعضی از اتاقا تو فدراسیون ها. خیلی خوب، بگو چند تا شکایت کردی؟ 10 تا. از کجا؟ 10 تا رسانه، 10 تا شبکه. ما خیلی رک باهاتون صحبت میکنیم، بی پرده و شفاف تو صحبت میکنی، شوخی هم نداریم اینجا. اصل حرف دیگه، جام جهانی با امنیت کامل باید باشد. دیروز هم گفتن آقا از اون طرف اینفانتینو برگشته گفته 100% باید حاضر باشین، فدراسیون فوتبال گفته کارگروه تشکیل دادیم ویزاها رو بگیریم. اگه میگه 100% حاضر باشین، برای چه مشکل ویزا دارین؟ اگه میگه ایران باید حاضر باشه، امریکا هم از اون طرف مثال گفته باید حاضر باشه، چرا باز اون جفتک انداختن؟ ببخشید جفتک انداختن صدور ویزا وجود داره؟ خب همه چی باید سر جاش باشه دیگه. الان دنیا مالی حرف زده، بقیه سکوت کنن. یه فصل الخطاب تو ورزش داریم، دوباره ادامه ندن. هر وقت تضمین بوده، امنیت بوده، شرایط بوده، همه چی درست بوده، این بازیکنام سرباز وطنن، تیم ملیه، تو خط مقدمه، تو سنگر مقدمه، میره جلو، ایشالا برای کشور افتخار آفرینی میکنه. ما که قهرمانی نمیخوایم که، همون بازی درست رو میخوایم، بازی اصولی رو میخوایم، ولی در آرامش. و سوتیتر دوم، دعوت امیر قلعه‌نویی از برخی نیمکت نشینهای حاشیه دار به تیم ملی عجیب است. آقای قلعه‌نویی برادر من دوستت دارم بزرگوار، ولی این دعوت یه مقداری عجیبه. جوونا رو دعوت کردی دستت درد نکنه، ولی اونم جای سوال داره. این که آقا الان زمان آزمون و خطا دیگه نیست، بماند، اینو میدونیم، بی انصاف نیستیم، نه اینکه نادون باشیم، بی سواد کار باشیم، میدونیم که آقا لژیونرها الان تو این شرایط نمیتونن بیان، ولی بعضی از بازیکنهایی که تو لیگ برتر فوتبال ما رو نیمکت بودن، نمونش در استقلال اسم نمیبرم، نمونش در چند تا تیم دیگه، اصلا بهشون بازی ندادن، حاشیه داشتن، مربی اونها رو گشته کنار، 10 بار در اختیار کمیته انضباطی باشگاه گذاشتنش، اصلا 1 دقیقه بازی نکرده، این چرا باید تو تیم ملی باشه؟ الان چیکار میخواد بکنه؟ خب تو اولین بازی تو جو جام جهانی اگر به صلاح باشد، مصلحت باشد، دولت تصمیم بگیرد برویم به جام جهانی، این بازیکن یه شوت بزنه ربات میده، مینیست که جابجا میشه و تموم میشه، چون اصلا بازی نکرده، این تو جو بازی لیگ برتر نبوده، لژیونر هم نبوده، کارایی نداره، چرا باید ازش استفاده بکنیم؟ دعوت کردن این بازیکن، اگه الان بیایم بگین آقا بازیکن تو این پست نداریم، ما دیگه باور نمیکنیم. چرا؟ انقدر جوون درجه یک تو این چند وقت ما دیدیم. درسته تو این سالها ما پدیده فوتبالی کم داشتیم، چرا؟ چون آکادمی فلجی در فوتبال داشتیم، اینم بدون تعارف دارم میگم، ولی بازیکنای زیادی بودن، دیروز هم اسپردم شاهکارشون، 2-3 تا در سپاهان بودن، در تراکتور بودن، در جای دیگه بودن، پس در پست‌های مختلف الان ما بازیکن داریم. این که شما حالا بذار راحت بگم دفاع بوده، شما در دفاع اینقدر بازیکن داری که نری سراغ بازیکنی که تو لیگ برتر یه نیم پس بهش بازی ندادن، 2-3 بازی کرد، اینقدر افتضاح بود، خود هوادارا بهش گفتن حیا کن رها کن، بعد این مدلی دوباره میخواین جابجا بکنین، این قشنگ نیست. یه مقداری دقت کنین تو هیئت اندیشه ورز خودتون، بشینید تأمل کنید، یه ذره فکر کنید، یه 2-4 بهترین اتفاق بیفته. بریم کاریباد. کاریباد
سیت بازار فضای مجازی در آفساید.
محمد حسین زرندی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
خدا سلام میکنم به شما افندیان سانپور، سلام به همکاران گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه آفساید در خدمت شما.
خیلی مخلصیم. چه خبر برادر؟
عادت دارم لیگ برتر که خب تعیین تکلیف شده،
بله،
تفصیلی در روزهای مختلف راجبش صحبت کردیم و قرار هم نیست فعلا لیگی داشته باشیم و جام حذفی داشته باشیم تا پس از جام جهانی. در مورد ادامه برگزاری بعد از مسابقات جام جهانی خب فدراسیون آقای تاج اعلام کردن که لیگ پس از جام جهانی، اما خب اونم یه سری حرف و حدیث های درونش وجود داره.
خب
بتونی که برخی گمان زنی ها حاکی از اینه که شاید به خاطر شرایط با اصلا لیگ برگزار نشه بعد جام جهانی و به صورت نیمه کار مثل دوران کرونا مثلا پایان پیدا کنه.
درست.
یه گمان زنی هم هست که شاید اگر لیگ ادامه داشته باشه به خاطر شرایط و محدودیتی که رو در ادامه راجع بهش صحبت میکنیم به صورت معمولی که تا الان داشتیم ادامه پیدا نکنه. یعنی
بله.
الان توضیح بدم، تا الان 22 هفته به صورت کامل برگزار شده، هفته 23 هم نیسته، یعنی 7 هفته و نیم بازی داریم تا اینکه لیگ ما کامل بشه.
بله.
و بعد استراحت 2 هفته بازیکنان ملی پوش بعد از جام جهانی، فصل نقل و انتقالات، زمان حداقل 5-6 هفته‌ای برای تمرینات آماده سازی تیم ها و شرایط کشور رو در نظر بگیریم.
ببین محمد حسین، قبول کنیم یه ذره منطقی باشیم، دوستان فدراسیون رو میگم، بعد از جام جهانی شدنی نیست. من نمیدونم این چه کاریه، همون 2 هفته‌ای که تو گفتی اجازه ندارن، بعدش آماده سازی، بعد شرایطو ببینیم. خب چیکار میخوایم بکنیم؟ یعنی لیگ فصل بعد رو فراموش کنیم، یه نیم فصل فقط باید داشته باشیم؟
اتفاقا من کاملا با شما موافقم، به خاطر اینکه شخص احتمال بیشتری برای این قاعدن که اصلا لیگ ما برگزار نشه.
بله.
خب فدراسیون نمیتونه اصلا اینو اعلام رسمی بکنه.
درسته.
خب سرصدا زمین و باشگاه معترض میشن، میگن بعد از جام جهانی، ولی به نظر من هم یه سر بعیده. اگرم بخواد لیگ برگزار بشه شاید به این صورتی که الان داریم نشه. حالا توضیح بدم خدمت شما، گفتم اون زمان آمادگی 5-6 هفته‌ای، تمرینات تیم‌ها، شرایط کشور همه رو در نظر بگیریم، فصل نقل و انتقالات، برای شروع لیگ بعدی خیلی زمانی نمیمونه.
بله.
ما باید حدود 2 هفته صبر کنیم بعد لیگ جدید شروع کنیم. یک گمان زنی که شاید فدراسیون ادامه لیگ رو فقط با 12 تیم از 16 تیم برگزار کنه، یعنی 6 تیم بالای جدول که شانس قهرمانی دارن و 6 تیم پایین جدول که شانس سقوط دارن به صورت دوتا تورنمنت با هم بازی کنن،
باز اینو میشه قبول کرد، این یه ذره منطقی تره،
چه وقت کمتری گرفته میشه، به اونم به صورت متمرکز.
بله.
یعنی 6 تیم بالای جدول تو یک شهر، 6 تیم پایین جدول هم در یک شهر دیگه به صورت متمرکز بازی کنن که حداقل زمان گرفته بشه. میتونه یک سناریو یا یک داستان تا حدی شدنی و قابل اجرا باشه، حداقلش اینه که خیلی بهتر از اینکه بخواید لیگ رو به صورت عادی و معمولمون برگزار
کنیم. ولی اگه الان هم قرار باشه این کارو بکنن، خودمون گول نزنیم دیگه. اگه قرار باشه این کارو بکنن، بازیکنی که به تیم امیر قلعه‌نویی دعوت شده دیگه سعی میکنه تو لیگ یه جورایی صد خودشو نذاره، از پاهاش میترسه، از زانوش میترسه، از رباتش میترسه، یعنی میاد یه جورایی رفع تکلیفی بازی میکنه، خدافظی میکنه، پس لیگ جذابی ما نمیبینیم.
100% لیگ جذابی نمیبینیم، کاملا درسته، چون سهمیه آسیایش مشخص شده از دو طرف، اولا تیم قهرمان هم بشه یک عنوان قهرمانی گرفته،
اصلا بازیکن با ترس میره تو زمین میگه من میخوام برم تیم ملی، تیم ملی الان برام مهمتره.
بله، ولی خب دیگه اون تیم‌ها انگیزه 100% رو ندارن، سهمی آسیایی براش در کار نخواهد بود.
درسته.
از این طرف خب بازیکنی که با سختی و چندین ماه تلاش خودش رو به جام جهانی رسونده، رفته جام جهانی بازی کرده، طبیعیه که باید برای ادامه یک لیگ بی‌حاصل به قول شما صد خودش رو نگذاره. ولی خب بخاطر اینکه الان لیگ تموم بشه و حرف و حدیث و داستان نباشه، ممکنه فدراسیون بخواد به صورت 6 تیم بالای جدول و 6 تیم پایین جدول این موضوع رو احتمال عرض میکنم ادامه بده. ما اگه به فرض از گروهمون در جام جهانی صعود نکنیم، به فرض آخرین بازیمون 6 تیر مقابل مصر، اگه حداقل 2 هفته بعد از اون بخوایم لیگ رو شروع کنیم، یعنی میشه تقریبا اواخر مهر ماه، اون هفته آخر مهر ماه، 7-7.5 لیگ باقی مونده داریم.
دوست.
که اگه خیلی فشرده و 4 روز یک بار برگزار بشه 1 ماه طول بکشه. این یعنی لیگ حدود 25 مرداد به پایان میرسه، حداقل 5 هفته برای آماده سازی و تمرینات تیم‌ها و نقل و انتقالات و استراحت و همه چی در نظر بگیریم میرسیم به آخر شهریور، یعنی ما زودتر از اواخر شهریور نمیتونیم لیگمون رو شروع کنیم. باید حساب کنیم ما هر سال آخر شهریور چند هفته از لیگمون برگزار شده، اینطوری خیلی عقب میفتیم برای مسابقات فصل آینده، دردسر اونوری داریم.
درسته.
من خدمتتون بگم که اگه تازه از گروهمون صعود کنیم، ایشالله که صعود کنیم، هر مرحله که بریم بالاتر 1 هفته به این آخر شهری و به آخر شهری برای هی اضافه میشن، این میدیم توی ارمان و اون یعنی دردسر موضوعات دوباره برای فدراسیون و سازمانه که همه این گمان زنی ها تقویت میکنه این شایبه رو که شاید لیگ برگزار نشه و اگر بخواد برگزار بشه باز بسته به شرایط اون موقع میتونه یک سناریویی باشه که لیگ رو به صورت 6 تیم بالا و 6 تیم پایین بخوان جداگونه متمرکز در حداقل زمان به صورت سه‌شده برگزار کنن که اون مسئله که گفتیم در نظر بگیرن، استراحت و نقل و انتقال و آماده‌سازی و بدنسازی و و و و غیره، که بتونه لیگ رو زودتر شروع کنن. یادمون نره که ما تیم ملیمون سال بعد بعد از جام جهانی هم فصل آینده بازم بازی داره و مسابقات رو داریم. شایبه این هست که شاید دیگه نخبگان تعدادش زیادتر بشه، اونطوری ما یه صحنه دیگه‌مون هم اضافه میشه. اینا همش مسائلی که در لیگ فصل آینده تأثیر گذاره و اون حل مسئله بزرگ و مقابل برگزاری یا عدم برگزاری لیگ فصل بعد ایجاد کرده. این رو هم بگم، آقای دنیامالی وزیر ورزش مجددا راجع به رفتن و نرفتن ما به جام جهانی صحبت کرده.
این حرفای دنیامالی رو آدم وقتی میخونه کامل منطقی گفته این بنده خدا، درست گفته دیگه. چی باید بگه؟ میگه آقا صبور باشید، بذارید ما یه تصمیم بگیریم، یه تصمیم درست بگیریم، هر چه پیش آید خوش آیدی کاری نکنیم. بگیم آقا برای دلخوش کنه که چه میدونم دو سه نفر در فوتبال ما که بخوایم یه کار انجام بدیم، فردا خود همون آدما ورق برگرده میگه نگاه کن این آدم گفته جام جهانی نه، این آدم گفته جام جهانی آره. اصلا ببین اصلا نمیشه یک نفر در فوتبال در ورزش باید حرف بزنه، اونم وزیر ورزشه و تمام.
بله درسته، ایشون تو آخرین صحبت خودش هم گفته در موضع شخصی من مخالف شرکت در جام جهانی هستم.
خیلی تندتر هم گفت آره.
بله با توجه به شرایطی که حالا کشور میزبان رو به وجود آورده، تجاوزی که به کشور ما داشته، حمله نظامی که کرده و اتفاقات دیگری که حالا ایشون به تفصیل راجع بهش صحبت کرده، من به شخص مخالفم. اما اگر دولت بگه شرایط خوبه میتونید شرکت کنید، برید جام جهانی ما میریم. اما اگر بگه دولت که شرایط مناسب نیست نمیریم. و گفته ما این موضوع رو با آقایان تاج نبی قلعه‌نویی و همکاران در حوزه ورزش به توافق رسیدیم. یعنی اینکه این موضوع 100% قطعی شده است که آقا اگر تا آن زمان شرایط به نحوی بود که بر اساس مصلحت کشور و اون تصمیم گیرندگان اصلی جمع‌بندیشون برای این بود که آقا به جام جهانی برویم، میرویم. اگر هم قرار باشه نرفیم که نمیرویم. یعنی این یک عدم قطعیتی رو برای تیم ملی به وجود میاره. اما داخل پرانتز، برای اینکه ما تو اون زمان وقت رو از دست ندیم، ملی پوشامون تو شرایط خوبی باشن، تیم ملیمون داره فارغ از تمام این مسائل موضوع آماده سازی خودش رو با حد اکثر توان جلو میبره.
بله.
اردوی 30 نفرمون تو تهران که از روش صحبت میکنیم کوتاه داره برگزار میشه. وقتی این اردو دو هفتهی تموم بشه، چند روز بعدش باقی مونده های این اردو که تلیستن میرن ترکیه.
درسته.
یونرامون میان ترکیه، بازی های تدارکاتیمون داره برنامه روزش انجام میشه. ما به موازات که باید بینیم تا اون زمان چه تصمیم گرفته میشه، مسیر آماده سازی تیم ملی با توجه به پتانسیلی که داریم داره ادامه پیدا میکنه و امیدوارم که بهترین اتفاق برای تیم ملی بیفته. پایانی هم اینو عرض کنم که الان اردو تیم ملی در تهران برگزار میشه، مینی کمپ به اصطلاح، یعنی که شبانه روزی نیست. بازیکنان میان سر تمرین کلاس تئوریشون رو دارن، فیلم میبینن، کارهای تاکتیکیشون رو انجام میدن، حالا مسائلی که کادر فنی در نظر داره انجام میدن. بعد از تمرین راهی منزل میشن، چون شب نمیمونن دیگه، به صورت شبانه روزی اردو.
البته دیشب دمشون گرم تو خیابون کنار مردم بودن.
بله بله، تعداد از بازیکن
بیرانوند اومده بود، نیازمند اومده بود، بچهای دیگه اومده بودن. دمتون بله. گرم باری کلا. بله.
گلرای تیم ملی رفته بودن، در کنار مردم بودن. اینم بگم که الان تمرکز اصلی در این اردو بیسش، یعنی پایش، روی برنامه جسمانی بازیکنانه. با توجه به اینکه برخی از بازیکنانی که به اردو دعوت شدن در مرحله قبلی اردو ترکیه نبودن، لیگی آره. که برگزار نشده، 45 روز بعضی از این بازیکن‌ها تمرین تیمی نداشتن. الان اولویت اصلی کادر فنی اینه که بازیکن از نظر جسمانی و آمادگی بدنی به شرایط مطلوب خوب و جسمانی برسن، بعد وارد فاز تمرینات تاکتیکی.
بیچاره قلعه‌نویی الان باید یه ما وقت بذاره راه رفتن دوباره بهشون یاد بده. چه اصلا تمرین نکردن اینا.
بله واقعا بازیکنی که بخواد بره جام جهانی بازی کنه ولی 45 روز تمرین نداشته باشه، اونایی که فوتبالی باشن میدونه نمی چه فاجعه ای، یعنی چقدر اون بازیکن زمان میبره.
البته محمد حسین تو فوتبال حرفه‌ای دنیا رد شده است. ببین بازیکن حرفه‌ای میگه من انفرادی هم تمرین میکنم. ما داشتیم، بی انصافی نمیکنم، امثال سید حسین حسینی بوده، رامی رضاییان بوده، چند نفر دیگه بودن، زمانی هم که بهشون بازی نمیدادن انفرادی تمرین میکردن، تو باشگاهی میرفتن، جایی میرفتن، هزینه‌شو میدادن. حرفه‌ایه، میگه آقا برای هر زمانی من باید آماده باشم. اعلام بازنشستگی که نکردم که. خب اما بعضی از بازیکنای ما این شکلی نیستن. برای همینه که آفت فوتبال ما اینجاست هر وقت لیگ شروع میشه جمله تکراری مربیای ما چیه؟ که حال آدم بد میشه واقعا. اینه که ما از هفته هفتم راه میافتیم. بارها ما گفتیم خب تا هفته هفتم پول نگیرید. اشکال شما راه میافتین تا هفته هفتم به عشق مردم بازی بکنید. با مردم بازی بکنید. شما روز اول داری پول میگیری ولی از هفته هفتم راه میافتی. تو فوتبال اروپا کدوم مربی جرأت داره بیاد تو کنفرانس خبری همچین حرفی بزنه؟ بگه من تیمم از هفته هفتم یا پنجم راه میافته. پوستشو میکنن اونجا. اصلا شوخی ندارن. ولی اینجا بازیکن به راحتی یا مربی میگه از هفته هفتم. من میگم آقا بازیکن و مربی حرفه‌ای خود شخص بازیکن انفرادی هم با تمرین کنه.
کاملا صحبت شما درسته. وقتی بازیکنش چه از 70 80 میلیارد تومان 100 میلیارد تومان برای فش قرارداد میبنده، اصلا هفته اول باید صدشو بذاره.
آره.
اینم قطعا بازیکنای ما که الان در اوج تیم ملی هستن همشون وضع تامینات انفرادی و شخصی رو داشتن. حتی خیلی خبرها بود که مربیای بدنسازی سرمربی تیم‌ها به بازیکن‌ها برنامه تمرین انفرادی داده بودند در زمان تعطیلی تمرینات که خودتون من شخصی شرط بدنتون رو حفظ کنید. برای خیلی از بازیکن‌ها اتفاق افتاده.
پس اینجا ما داریم درست میگیم.
بله
برنامه بوده. اونی که تمرین نکرده خودش مقصره.
بله ولی با این وجود بازم تمرین انفرادی که شما بدید مثلا تو خیابون انجام بدید توی یک باشگاه بدنسازی انجام بدید تو
ما ندیدیم، چون اگر بود 100 تا فیلم ازش میومد بیرون خودشون میذاشتن. من دارم تمرین میکنم
اصلا ما فرض رو برای که این کار رو انجام دادن. ولی بازم اون کجا تمرین گروهی در کنار سایر بازیکن
این درسته
نظر مربی بدنساز تیم ملی کجا
باریکلا
هم با هم بسیار فایده داره. اگه اینجوری بود میگفتن همه بازیکن تو فصل بدنسازی برن خونهشون تمرین کنن بعد پاشن بیان تمرین تیم. اون کنار هم بودنه حفظ وحدت و انگیزه تیمی، اون که بازیکن‌ها هر روز کنار هم باشن زیر نظر کادر فنی باشن با هم تمرین کنن بر اساس یک برنامه تیمی تمرین کنن، اثراتش بسیار بسیار بیشتر از تمرین
انفرادی
بازیکن‌ها در باشگاه شخصی یا در منزلشون یا به صورت انفرادی. اصل کار فعلا در این مرحله بیس کار پایه کاری بود که بازیکنان از نظر جسمانی تو شرایط مطلوب قرار بگیرن.
بله.
بعد از این یواش یواش تیم وارد فاز تاکتیک میشه که اون پیوند به اردوی ترکیه که اونجا بازیکنان دژونری که در اون
سطح
بازی آماده کردن اضافه میشن.
درست.
اصل کار تاکتیک ما در اواخر این اردو و بعدم اردوی ترکیه خواهد.
خیلی عالی. ما هم اصلا خیلی ممنونم ازت.
مثلا در خدمت شما.
درود بر تو. زنده باشی. خدا نگهدارت. خدا. بریم تیتر داد.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر داغ از فوتبال ایران.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال گفته به تیم من تجهیزات فنی بدید. آقای مهدی تاج سلام علیکم برادر. التماس دعا. وقتی سرمربی تیم ملی میگه بود دوید دو تا پا هم قرض بکنید این تجهیزاتو بدید فردا گله نباشه. فردا اگر باختی بود اشکالی نداره، ما درک میکنیم اگه بازی خوبی باشه، ولی اگر عدم نتیجه بود نتیجه خوب نبود گلایه نکنن چون ما تجهیزات نداشتیم نشد. پیش پیش چند موقع به شما گفتن ها اینو فراهم کنید. خداداد عزیزی وجور عصبانی شده، گفته که برخی ورزشکارا 1000 تا رانت و تراکم گرفتن اما تو این روزها سکوت کردن. وزیر ورزش و جوانان گفته ورزشکار ترسو اصلا به درد ما نمیخوره. مهدی تاج دوباره گفته چند تا بازی قوی برای تیم ملی برگزار میکنیم. واعظ آشتیانی گفته در این جام جهانی نباید شرکت بکنیم. الان بدجوری دو دسته شدین در این فوتبال، یه عده میگن شرکت کنیم یه عده میگن شرکت نکنیم. آقا یه صدای واحد باشین در این فوتبال. دودش به چش کی میره؟ آزارش رو کی میبینه؟ هوادار فوتبال شما رو نگاه میکنه به عنوان پیشکسوت. تو میگی این، تو میگی اون، اون میگه نه، اون میگه آره، قشنگ نیست. آقای پیشکسوت فوتبال هم گفته از فیفا برای رفتن به جام جهانی و امریکا تضمین بگیرید. آره اینفانتینو هم تضمین داده. اینفانتینو اگه بلاتر بوده یه ذره عاقل‌تر بوده این دنبال اینه بره با ترامپ عکس بگیره. دیدین که این کشته مرده اینه که بره یه سلفی بگیره تموم، با یه سلفی 10 سالشو میبنده. بریم تیتر عجیب.
تیتر عجیب.
عجیب. اول تیتر آقای پیشکسوت فوتبال تیم امیر قلعه‌نویی مدرسه پیرمرداس. دیروز هم گفتیم تا جام جهانی با احترام به همه پیشکسوت‌ها، اگه قرار تیکه بندازین، اگه قرار متلک بگین، اگه نمیتونین تحلیل بکنین، دوستان عزیز من سکوت کنین. پول چاییتون با ما، سکوت کنید. اینطوری بازیکنهای تیم ملی رو الان بگیم مدرسه پیرمردهاس قشنگ نیست. شما میگی چهار نفر دیگه میگن، چهار نفر دیگه میگن. ما این مشکل رو تو باشگاه هم با پیشکسوتا داریم. بعضیا صبح تا شب میگن آسیب بیشتر، آفت بیشتر برای همون باشگاه، برای همون تیم. درست نمیشه. آقا شما بزرگ این باشگاه، بزرگ فوتبال هستی، یه چیزی بگو که هوادار شما رو الگو قرار داد، فردا با جریان سازی غلط شما به کج نرود. یه چیز راست بگو، مدرسه پیرمردها چیه؟ آمار سنی با لحن بهترم میشه گفت. این آمار سنی یه ذره بالاست، میتونه جوانتر باشه، ولی ما در آوردگاه امریکا اگر برویم اتفاقا به بازیکن پیشکسوت نیاز داریم، به بازیکن نیاز داریم که با تجربه باشه، حتی اگه نتونه بدوه ولی تجربه برخورد و ایستادگی جلو اون جو ترسناک ورزشگاه رو داره، نه بازیکن جوانی که اون جو ببینه یهو وابده نتونه کار بکنه. عجیب دوام، این ما نمیگیم، خودشون گفتم مشکل سرویس بهداشتی در امریکا برای جام جهانی به اعتراف مقامات نیویورک، خودشون گفتن. و عجیب سوم، اختلاف بین تاج و هیئت رئیسه در رسانه ها عجیب است. اینو دیروزم گفتیم، ما هیئت رئیسه گفتم اصلا خبر نداریم سازمان لیگ چیکار میکنه، سازمان لیگ گفته کی گفته؟ ما به شما گفتیم که اینا قشنگ نیست، اینا اختلاف میاره، فدراسیون مهدی تاج حسابی میره زیر سوال. بریم پرونده.
سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فوتبال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال.
ببینیم چه میکنه این وزنه رو، میکشه و راحت و مصمم.
این ضربه دفاعی اجازه عبور توپ رو نمیده،
کادر بالا میاره. چهار امتیاز، چهار امتیاز، چهار امتیاز.
پرونده ورزش ایران روی میز آفساید.
محمد رضا علیپور عزیزم سلام، وقتت بخیر.
سلام علیکم، خیلی مخلصم. سلام به شما، سلام همه شنونده های درجه یکمون. انشالله که حالا میگی خوب باشه، ولی امروز پرونده اون یه ذره غم انگیزه.
خیر باشه انشالله.
انشالله که خیر. اینا رو میگیم که آقا یه ذره حواس جمع‌تر بشه، ولی که قطعا و حتما تمام مسئولان ورزش کشور ما دلشون میخواد که نقدای منصفانه رو بشنون، نه نقدایی که حالا مخربه. اما میخوام از والیبال بگم که روزی روزگاری والیبال با آقای بلاسکو، یا عالمه لژیونر خوب سعید معروف که با سینا بازی کرد تو کازان بود، و امیر غفور اگه بخوام اجازه بخوام تو همون سالا دور بزنم که خاطرمون هست با بالو به قهرمانی رسیده بود با لوبه، و یکی از تیمای پر افتخار اون دوران، هنوزم جزو تیمای خوب لوبه، قهرمان جهان شده بود، و ما لژیونرهایی داشتیم که بهشون میبالیدیم. و اون موقع بلاسکا خاطرتون باشه خیلی اصرار داشت روی این موضوع، میگفتش که آقا سعی کنید که لژیونر بشوید و لژیونر باقی بمونید، به جهت اینکه اونجا در تمرینات سطح بالا فشار مسابقات زیاد میری شرکت میکنید، رقابت سنگین با سایر مثلا همتیمیاتون همپستاتون، و این رقابت باعث میشه که شما وقتی که برمیگردید آب دیده بشید، و صبر و حوصله، تمرین صبر و حوصله هم داشتن دیگه توی این مورد. اما الان ما نگاه میکنیم مثلا لژیونرامون رو لیستاشون رو نگاه میکنیم، مثلا دیروز خبری در اومد این که یکی از بازیکنهای ما اومده شده مثلا بهترین بازیکن تیمش کجا، مثلا توی لیگ کره جنوبی.
بله بله،
لیگ کره جنوبی درسته،
که حتی بعدش هم یه تیت براش گفت مربیش، گفت تو فوق‌العاده‌ای، بی‌نظیری. آره،
فوق‌العاده شدن علی ما، علی اخبرات ما توی کره جنوبی خوبه ها، نمیگید
درسته،
ولی ما در سری آ روزی روزگاری بازیکن داشتیم، ما در کازان روزی روزگاری نماینده بشیم، ما در فرانسه مثلا بازیکنه ما با بازیکنه تنه به تنه بزنیم، مثلا مثلا اروین امباپه میدونی.
ببین این توقع بالا به حق ها، چون پتانسیلشو دارن، ما داشتیم. الان اگر این اتفاق نمیافته، ما هم رضا یه چیزی رو قبول داری، این اتفاق نمیافته به خاطر اینکه تو این سالها از فوتبال شروع بکنیم، در بحث آکادمی ما ضعیف عمل کردیم.
بله،
ما اگر این کارو میکردیم، پرورش درست داشتیم، رشد درست در ورزش به جای دیگه کش، بله، در ورزش اگر داشتیم، الان میتونستیم پرتاب لژیونر رو با دید وسعت بالاتری داشته باشیم.
دقیقاً، نه اینکه مثلا ما در کره جنوبی بخوام علی اخبرست ما بهترین بازیکن، البته دو تا بازیکن تو پست اعلام شده فقط علی اخبرست نبوده، یا مثلا تو ترکیه
لیگ بعدی نیست. آره،
مثلا بردی و سعادت و مرتضی شریفی رو ما توی ترکیه داریم، میگم لیگایی که دارن بچه‌ها بازی می‌کنن، یا مثلا دوتا از بازیکنامون که رفتن در مثلا سری آ ایتالیا، اونجا واقعا رفتن بهتره کنن با کلی هیاهو و با کلی صحبت رفته بودن اونجا و منتظر بودیم که بدرخشن و سالهای سال اونجا بازی کنن، مثلا پور خانزاده اونجا بود.
آره.
یا مثلا بخوام بگم از میلاد عبادی پور بگم که بله. با برخاطر قهرمان شد و بعدش رفت پیازا اینا، بعد رفت لهستان و اینا، ولی خب اونجا خیلی وقت باش یار نبود. بعد دوباره الان مثلا دو تا بازیکن ما که همچنان توقع داشتیم، همین که نام بردم، توقع داشتیم که توی سری آ بازی کنن، حالا اومدن در العربی. خب مثلا میبینی العربی کجا، بعد اصلا سری آ کجا، روسیه کجا، مثلا والیبالش
فرانسه یه هشداره، یه تلنگره.
این دقیقاً حالا یکی از علتهای اصلی که شما گفتین دقیقاً درست بود، این که شاید در بحث آکادمیک ما مشکل داریم، ولی مثلا ما وقتی اسم بردیا سعادت میاد، اسم جواد کریمی میاد که حالا الان تو برزیل هم داره بازی میکنه، میگفتیم اینا پدیده های والیبال ما قرار گرفتن. ولی
میدونی چرا اینو گفتم؟ ببین تو آکادمی اگر ما حرفه‌ای هم عمل بکنیم، پدیده یکی دوتایی در سال نداریم، صد تا داریم. خب ما الان تو فوتبال داریم میگردیم، اصلا کلمه پدیده رو ما تو فوتبال خواسته داریم اشتباه استفاده میکنیم. یه دونه جوون یه ذره خوب کار میکنه پدیده امساله، بابا نیست، این غلط است، اشتباه از این کلمه به خدا غلط است اونجا.
حالا شما مثلا
میدونی زغمرگ میشین،
آفرین، بعد پدیده این نیستش که بیاد یه سال خوب باشه تموم بشه بیره. آقا پدیده اینه که پدیده بشود و در سطح بالا باقی بماند. الان یکی از دلایلی که شما کاملا درست گفتید همین بود. یه دلیل دیگهش میدونین چیه؟ این که بازیکنهای ما حوصله نیمکت نشینی ندارن. یعنی مثلا وقتی قرار باشه که بازیکن ما بره توی لیگ خارجی بازی کنه، حالا سری آ که فشارش خیلی بالا، توی فرانسه بخواد بازی کنه، حوصله این که بخواد نیمکت بشینه رو نداره و بعد از مثلا نیم فصلش میخواد به اگر بیاد ایران بازی کنه. دستمزد ایران هم گاهی بهتره ها، اینا
بله.
یعنی همچین چیزی ما تو فوتسال هم مثلا داریم، میرن تو لیگا اسپانیا بازی میکنن، بعد مثلا ماهی 3000 دلار میگیرن، ولی میان اینجا مثلا قرارداد میلیاردی و شیرین و فوق العاده است. مثلا بخوام مثال بزنم، محمد جواد معنوی نژاد
بله
که وا اسکر به خاطر اومد، در واقع تیمش هم بعد استیم خوبیه، ولی حتی یک دقیقه تو بازی آخر فرصت بازی پیدا نکرد و همینطوری پشت سر هم داره این تکرار میشه. خب محمد جواد معنوی نژاد به نظر فرصت بازی دیگه میکرد بشینه برنمیگره بیاد ایران، اگر بشه لیگ ایران سری را بیفته، همین اتفاق دوباره میفته. روزی روزگاری آقای بلاساین رو واقعا حوصله داشته باشید، صبر داشته باشید، از رقابت خسته نشید. ولی بازیکن ما این چند نفری که نام بردیم، بعد از اینکه توی دو سه تا بازی چند تا بازی نیمکت نشین شدن، همونجا تصمیمشون رو گرفتن، همونجا مذاکراتشون با تیم دیگه آغاز کردن و برگشتن اومدن. یه نمونه دیگه هم اگه بخوام مثلا بگم، یکی دیگه از این راسته که ما داریم، بحث احساساتی بودن بازیکنای ما. ما ایرانی هستیم، احساساتی بدون تعارف، و وقتی که از اون شرایط خانواده و مملکتمون دور میشیم، یه کمی میدونی از لحاظ روانی ما عقب میافتیم نسبت به سایر بازیکنان. برمیگره به کجا؟ برمیگره به اون آکادمی که شما گفتی. توی آکادمی باید تمرین ذهن قوی انجام بشود. اگر آکادمی نباشه، خود ستاره برف تنها شایستگیاش بخواد بیاد بشه پدیده، اون پدیده یه سال دو سال برشم تمام میشه.
دقیقاً. محمد رضا خیلی ممنونم ازت.
ارادت.
خیلی لطف کردی برادر.
مخلصی.
یا علی مخلصم تا شنبه، خدا نگهداره. خداحافظ. اما کارت آفساید.
مدیران ورزش ایران زیر ذره بین آفساید. تو آفساید به عادی جنابان ورزش کشور کارت زرد و سبز و قرمز میده.
کارت سبز آفساید رو به دنیا ماری وزیر ورزش میدم برای حرفای منطقی و شجاعانش در مورد رفتن تیم ملی به جام جهانی. کارت سبز دوم رو برای اهدای پیراهن تیم ملی فوتسال به مادران دو شهید مینابی به فرشته کریمی میدم. کارت سبز سوم رو هم برای توسعه وزنه برداری در دانشگاه ها به جناب رئیس فدراسیون وزنه برداری میدم. آقای انوشیروانی خوشمان آمد. این آقا شنگه باریکلا، همین فرمون برید جلو. خیلی مخلصیم. 11 شنبه آفساید بشنوید.